أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين صدق الله العلي العظيم. میاد کنم با هم یا زهرا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. هدیه میکنیم محضر مادر مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام. الهی 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 دل مادرمون شاد بشه این جلسه. الهی ما رو بپذیره، خرج ظهور مولامون بکنه. صلوات بفرست
الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل فرجهم.
خدا انتقام میگیره از کسانی که اسراف میکنند، قرآن رو عقل نمی کنند و مسخره میکنن و کسانی که وقتی حرف خدا براشون گفته میشه تکذیب میکنن. فانتقم نامن هم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین. برو نگاه کن ببین اونهایی که تا حالا حرف ما رو گوش نکردن عاقبتشون چی شده. انتقام گرفتیم ازشون. برای اینکه این مطلب جا بیفته برای ماها، چون فرمود ما هیچ قومی نبوده براش پیامبر نفرستیم، منتها هر جا که پیامبر فرستادیم اینا چیکار کردن؟ اینا گفتن که ما نیاز به پیامبر نداریم، ما باباهامون هرچی گفتن انجام میدیم، همون بستمونه، هدایت هم میشیم. این تقلید کورکورانه آبا و اجدادی که مترفین انجام میدن. مترفین گفتیم کیا هستن؟ کسانی که نعمت خدا رو میخورن اما شکر نمیکنن. این تقلید کورکورانه آبا و اجدادی نه تنها برای خدا هیچ ارزشی نداره و توجیه عمل نمیشه، بلکه باعث هلاکت هم هست. خب این پس درس بزرگیه داریم میگیریم. الان ملاک عمل ما چی هست؟ هر لحظه تو هر چیزی. حالا تو ازدواج کردن خیلی زیاد دیده میشه، چون بلده، چون ظاهره، چون زیاد گفته میشه. مثلا مهریه چقدر؟ خب همه اینقدر میزنن. خب همه اینقدر میزنن که دلیل عمل نشد. تو باید ملاک عمل تو از خدا گرفته باشی. خدا چی گفته؟ خدا چی دوست داره؟ چرا ازدواج میکنی؟ خب دیگه حالا چیکار کنیم دیگه؟ نکنیم. نه عزیز من، مجبوریم. نه مجبور نیستیم. چرا ازدواج میکنی؟ خوشم میاد. ببین داری مثل حیوان رفتار میکنی وقتی فقط خوشت میاد. برای چی ازدواج میکنی؟ رسمه. برای چی ازدواج میکنی؟ چون اگه نکنی پشت سرمون حرف میزنه. چرا ازدواج میکنی؟ تو رو خدا بگو، چون خدا دوست داره. ببین فرهنگ آب و اجدادی بخواد چیزی رو برای من تو رقم بزنه، ارزشی برای خدا نداره. ما رسممونه اینقدر جهاز میدن، اینقدر سیسمونی میدن، اینقدر نمیدونم چی میدن، چی میدن، چی میدن. اینا هیچ ارزشی برای خدا نداره، چه بسا خلاف قرآن باشه. باعث چیه؟ هلاکته. این آیات تا اینجایی که خوندی. پس از این به بعد باید تلاش بکنیم، چون داریم ادبیاتمون رو هم انشالله مطابق قرآن میکنیم که آقامون دوست داشته باشه، آقای امام زمان میشنون حرف زدن ما رو خوششون بیاد. باید حواسمون باشه از دهنمون چی در میاد. دیگه رسمه و دیگه همه اینجوری میگن و نمیدونم نکنیم مردم حرف میزنن و اینا رو دیگه قرار شد بذاریم چی؟ کنار و قرآن رو عقل بکنیم. چی باید بیاد تو ادبیاتمون؟ خدا دوست داره. چرا این کارو میکنی؟ بگی جواب چیه؟ چون خدا دوست داره. چرا بچه میاری؟ چون خدا دوست داره. چرا ازدواج میکنی؟ چون خدا دوست داره. چرا جهاز میدی؟ چون خدا دوست داره. خدا گفته دست جوونا رو بگیرین ازدواج کنن فساد نکنن. رسمه و جان
در واقع باید همه کارمون باشه خدایی.
احسن، همینو خدا خواسته از ما تو قرآن. خب حالا چیزی خلاف حرف خدا بود، آیا فرهنگ آب و اجدادی رو میذاریم اول یا حرف خدا رو؟ آفرین، خدا خیرتون بده، خدا حفظتون کنه برای امام زمان. بهتره بگم خدا زیادتون کنه برای امام زمان، چون کمن اینجور افراد، کمن که به خاطر خدا حاضر باشن فرهنگ آب و اجدادی رو یه جاهایی که مخالف شد چیکار کنن؟ بذارن کنار. مثال بزنم، یه بنده خدایی بود، اهل یه قومی بودن که اینها یه سری رسم و رسوماتی داشتن. مثلا بخوام مثال بزنم، این که مثلا شب یلدایی حتما واجبه برای عروس بردن و حتما هم واجبه که اینا باشه توش، خب؟ با اون کیفیتی که ایشون تعریف میکرد که 10 نفر فقط بعد دور هم جمع میشدن درست تا بتونن آمادش کنن تا بعد ببرن. آیا این با این کیفیت که نصف اون میوه هایی که شما دارید دیزاین میکنید قابل استفاده نیست و دور ریخته میشه، خراب میشه، قابل خوردن نیست؟ اگه یه چیزی باشه که حالا بعدن قابل خوردن باشه، باز یه جوری فطرت آدم ها میاد غریزهشون میاد توجیه میکنه، ولی شما این چیزی که الان درست کردید با میوهی که خوردنیه و الان گیره خیلی ها نمیاد. 100 سال پیش شاید همه غنی بودن، همه تو رفاه زندگی میکردن، همه اگه میبردن کسی نمیگفت وای، همه داشتن. الان جوری نیست همه داشته باشن. شما خبر نداری ببریم با هم نشونت بدم. شاید خانواده باشن ماهی یه بار میوه نتونن بخورن. یعنی میوه دیگه اولویت زندگی نیست، فقط باید یه چیزی بخورن که سیر بشن، دیگه نمیتونه بخره. حالا تو گرون قیمت ترین میوه ها رو رفتی خریدی، دیزاین کردی جوری که قابل استفاده نیست، آخر شب بعد کجا بره؟ صد آشغال. آیا من از شما دارم سوال میکنم، اسراف هست یا نه؟ ها حالا من یه اسم دیگه میذارم روش طبق مبانی توحیدی قرآن، اون خیلی بدتره، اسمش تبذیره. تبذیر ریخت و پاشو میگن، یعنی یه پله بالاتر از اسرافه. چرا؟ چون چشم و همچشمی هم درست میکنه. الان این مال عروسش اینطوری برد، اون یکی میگه مگه نبرم چیه؟ عروس من اینو دیده میگه اینا برای من نیاوردن، پس مجبورم منم مال عروسم چیکار کنم؟ بیچارگی روی بیچارگی، از این خانواده به اون خانواده هی داره چی میشه؟ انتقال پیدا میکنه. اسراف و تبذیر. تبذیر چرا بده؟ خدا تو قرآن فرموده ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذرین داداشای شیطونه، شیطونن اینا. حالا بچه شیعه اگه خوشش میاد داداش شیطون باشه، دست خودشه. خدا مجبور نکرده کسی بیاد عاشقی بکنه، خدا کسی مجبور نکرده بیاد حرف خدا رو گوش بکنه. منتها تهش هلاک شدی خودت کردی، به کسی نگو چرا. اولین تاوانی که یک انسان مصرف میده تو زندگیش اینه که برکت از زندگیش میره. کسی که اسراف میکنه برکت از زندگی بره، هشتت گروه نهت میشه. یعنی صبح تا شب میدویی، هرچی پول در میاری کفافه، دخل و خرجتو نمیده. چرا؟ چون آفت میخوره بهش. چرا؟ چون دیگه نور خدا نداره که برکتشو بخوری، گوشت تنت بشه، مال خدا پیغمبر کار بکنی. خرج مریضی میشه، خرج تصادف میشه، خرج دوز میزنه، نمیدونم در چی میشه. چون میترسم یه مثالی بزنم بعد همه قضاوت کنن بگن اه پس فلانی که تصادف کرد پس حتما مصرف بوده. خب نمیدونی شما، قضاوت نکن، ولی مطمئن باش آفت میخوره. بعضیا خیلی آنچنان کار خاصی تو زندگی انجام نمیدن، ولی همیشه هم دارن. حالا اصل دارایی زیادش خوب نیستا، میاد آیش، ولی محتاج نیستن.
مقتصد نه.
ببین مقتصد شما میگی میشه اینایی که خیلی حساب کتاب میکنن تو زندگیشون، نه، منفقن. منفق کیه؟ ببین یه بشقاب اگه غذا داره نصفشو میده به اون یکی، میده دادناش به راهه. میگم یه بشقاب غذا داره ها، نصف میکنه میده نصفشو به یکی دیگه. یعنی چی؟ اهل انفاق، احسان، اهل احسان. یه موقعی انفاقه، یعنی خودش هم داره به دیگران هم میده. یه موقعی ایثاره، یعنی مال خودش هم میده دیگران. یه همچی آدم هایی هیچ وقت تو زندگی گرفتار نمیشن، متوجه این؟ چرا؟ چون با برکت ها زندگی میکنن. اینا قانون های خداست. ممکنه روز به روزم به مالشون اضافه بشه، ممکنم نشه. من اینو نگفتم که این موقع یکی به یکی پس چرا ما هرچی میدیم، نه اونجوری هم زیاد نشده، نه شاید صلاح نبوده. ولی من عموم افرادی رو که دیدم دست بدشون خوبه، عموم افراد اینا زندگی های با برکتی عموما دارن. حالا خدا میخواد یه مثال بزنه، بگه ببین فرهنگ آبا و اجدادی بیاد بخواد رو حرف خدا قرار بگیره، ترش هلاکته. من مثال میزنم از کسی که خدا داره میگه، میگه من مثال میزنم از کسی که به خاطر من خدا باباشو گذاشت کنار، ازش یاد بگیرید. میدونید کیه؟ آیاشو الان خوندیم. اسم کی اومد؟ میبینم که خیلی دقت کردید به آیاهایی که خونده شده. حضرت ابراهیم علیه السلام. الهی تو این جلسه خود حضرت ابراهیم به همه ما عنایت بکنن. هممون مدیون حضرت ابراهیم هستیم اگه شیعه ایم. میفرماد که به یاد آورید هنگامی را که ابراهیم گفت بسم الله الرحمن الرحیم و اذ قال ابراهیم لأبیه و قومه. چرا اسم پدر رو آورد؟ چون اونا دلیل اعمالشون رو میگفتن چی؟ انا وجدنا آبا انا علا امته. ما بابا همون این مدلی زندگی میکردن، ما هم میخواییم همین مدلی باشیم. تو پیامبر رو نمیخوای، اومدی میخوای عوض کنی همه چی رو، ما رسم و رسوماتمون رو کنار نمیذاری. میگه شب یلدایی نبر، اسراف فلان، هدیه بده عزیز من، اسراف نکن. هدیه دادن حتما لازم نیست اسم روش بیاد. خیلی ها هستن میگن این مال مثلا فلان عیدت، این مال اونت، این مال اونت. نه، شما همون هدیه رو بده، اسم نیار اصلا روش، بذار برای خدا باشه. بذار فرهنگ سازی غلط تو جامعه درست نکرده باشی، اینا همه تاوان داره. به یاد بیاورید هنگامی را که ابراهیم گفت به کی؟ به پدرش و قومش، اننی برا اون مما تعبدون، من بیزارم از آنچه که شما میپرستید. آدم هر کیو بپرسته حرف اونو گوش میکنه، اطاعت از اون میکنه، درسته؟ پس معلوم میشه اینا وقتی حضرت ابراهیم میگه من بیزارم از آنچه که میپرستید، اینا خدا پیغمبر رو اطاعت نمی کردن. اینا چی میپرستیدن؟ اینا همون فرهنگ آبا اجدادیشون رو میپرستیدن، اون دین مندرآوردیشون رو میپرستیدن. حضرت ابراهیم کیو میپرسته؟ الا الذی فطرنی فانه سیهدین. میگه من از هر چی شماها میپرستین بیزارم، مگر کسی که مرا خلق کرد. یعنی داره بهشون یاد میده که کیو ما باید بپرستیم؟ کسی که ما رو خلق کرده. چرا خدا اول سوره شروع کرد ربوبیت خودش رو گفت، مدیریت عالم رو برای ما بیان کرد، زمین رو مهد شما قرار دادم، آسمان و زمین رو مستخر شما کردم، اما برای چی گفت؟ گفت من آسمون از آسمون آب میفرستم شماها زندگی میکنید. چرا اینا رو گفت؟ برای اینکه بفهمونه به ما همه چیز این عالم دست این خداییه که من شما رو خلق کرد. خب حالا کی شایسته پرستشه؟ تو همه چیزو تو از خدا داری، موقع اطاعت کردن که شد، موقع عمل کردن که شد، حرف مردم شد حرف؟ نه، اگه من اینجوری کنم پشت سرم حرف میزن. خب بزنن بزنن، بشه بشه. یعنی ما باید اعمالمونو با اعمال مردم تنظیم کنیم که غیبت ما رو نکنن. نکنن خب غیبت نکنن، حق نداره کسی حرف بزنه پشت سر کسی. قرآن خدا گفت، قرآن بلد این دیگه، سوره حجرات، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم یاکل لحم اخیه میتا فکرهتم، گوشت برادر مردش هر کی دوست داره بخوره بره غیبت کنه دیگه. خدا از این واضح‌تر نمیدونم چجوری باید بگیم. حق نداری کسی رو قضاوت کنی، حق نداری پشت سر کسی حرف بزنی. خب حالا بقیه میزنن، حرف خدا رو قبول ندارن، خدا رو نمیپرستن، تو بیا خدا رو بپرست. از ابراهیم یاد بگیر، ابراهیم دوست خدا شد به خاطر همین کارش، ابراهیم خلیل الله شد. خدا دوست داره کسی رو که به خاطر خدا حتی باباشو میذاره کنار. چرا؟ چون باباش خدا رو نمیپرسته، مشرکه، شکر خدا نمیکنه، مترفه، نعمت خدا رو میکنه، میخوره، اما شکر خدا نمیکنه. یعنی موقع عمل که شد میگه دلم، میگه رسمم، میگه فرهنگم، ما فلانی ها اینطوری هستیم. فلانی ها دلیل میشه برای عمل؟ الا الذی فطرنی. بعد اینجا نمیترسه حضرت ابراهیم تنهایی بریزن بکشنش؟ میگه نه، فانه سیهدین، پس قطعا او پروردگارم منو به زودی هدایت خواهد کرد. راه نجاتم خودش بهم نشون میده. اینقدر اعتماد به خدا داره، اینقدر عاشق خداست، از هیچی نمیترسه. ببین یه تنه وایستاده جلوی همه قومش، بعد تازه نزدیکانش. بابا یعنی چی؟ بابا یعنی تکیهگاه، بابا یعنی این که کسی که کم میاره میره باباشو میاره، حتی باباش پیش اوناست. باز نمیگه من تکیهگاه ندارم که به فریادم برسه، الان بیام اینجا بگم من بیزارم از آنچه شما میپرستید اینا میرزن منو میکشن. میگه نه، من بیزارم از آنچه که شما میپرستید، الا الذی فطرنی، فقط اون کسی که منو خلق کرده من میپرستم، فانه سیهدین، خودشم نجاتم میده، خودشم راهو بهم نشون میده، من با خدا. همتون یه طرف، من و خدام هم یه طرف. اینجوری آدم عاشق اینجوری پای حرف خدا میسته، پای معشوقش میسته. روز عاشورا همینطوری وایستادن یارا نبی عبدالله کنار امامشون، همه مردم اون زمان پشت سرشون حرف زدن. چی گفتن؟ گفتن اینا خارجی هن، از دین خارج شدن، یه مش آدم کافر منحرف هن. دیگه از این بالاتر میخوای پشت سرت حرف بزنن؟ اما امامشون نفروخ وایستاد، جون داد، تیکه تیکه شد. حضرت ابراهیم نمونه یه همچی افرادی هست، پای خدا وایستاده، از هیچی هم نمیترسه، میگه خودش منو هدایت میکنه، من غمی ندارم، چون یقین داره. آفرین، چون یقین داره. بعد ببین خدا بهش داده، خدا بهش داده که وای میسته. چی بهش داده؟ کسی که عاشق میشه، من نمیدونم شما تا حالا عاشق شدید یا نه، کسی که عاشق میشه، عاشق هرچی ها، کلن اون حال عشق یه حالیه آدم به چشه نعمته، چون میفهمه یعنی چی. و خدا که تو قرآن حرف از عشق زد، وقت میفهمه خدا چی میگه. عاشق شب و روز نداره، همش یاد معشوقه، خوراک نداره، هرچی داره میخواد فدای معشوق بکنه. آدم وقتی عاشق میشه یه لذت و هیجان و نشاط خاصی داره عاشقی، که دیگه حاضر نیست معشوقو به چیزی بفروشه. خیلی نعمت بزرگه ما عاشق بشیم. به اومدی سر سفره امام حسین، امام حسین عاشق خدا بوده، بخواه ازش، التماسش کن، بگو یا امام حسین به ما بچشونین عشق چی هست، ما هم این لذت رو ببریم بمیریم، حیفه. پتانسیلشو داری شیعه ای. الا الذي فطرني فانه سيهدين. خب خدا چی بهش داد پاداش؟ به حضرت ابراهیمی که همه رو گذاشت کنار، حتی باباشو، به خاطر خدا. و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه لعلهم یرجعون. میگه خدا قرار داد کلمه باقیه خودش رو در عقب حضرت ابراهیم، یعنی در ذریه حضرت ابراهیم، بقیت الله رو از نسل ایشون قرار داد. چون دوست خدا بود پاداش چی بهش داد؟
بقیت
الله رو گذاشت بر حضرت ابراهیم. بقیت الله تو هر زمان امام زمان اون عصر هست، یعنی باقی مانده خدا در روی زمین، تجلیگر خلیفت الله دیگه، جانشین خدا روی زمینه. خدا میگه من به پاداش این کاری که ابراهیم انجام داد، بقیت الله رو در ذریه حضرت ابراهیم قرار دادم. بعد از اون هرچی پیامبر اومده از نسل کیان؟ از نسل حضرت ابراهیم علیه السلام هستن. همه امامان، همه امامان از نسل حضرت ابراهیم هستن. مهمترین بقیت اللهی که از نسل ایشون به دنیا اومده، هممون فداش بشیم الهی، امام مهدی عجل الله تعالی فرجه. رسیدیم به اسم بقیت الله، دعا کنیم بریم. حیفه آقا جان، ابن ابراهیم، شما هم الان همین کار رو کردین، شما یه تنه وایستادید رو حرف خدا. آه به حرمت این کلامی که روزی ما کردید، امروز بیاییم پای درسش بشینیم سر سفره ابا عبدالله الحسین. به حرمت این کلام ما رو هم با خودتون ببریم تو این راه عاشقی، ما رو هم ببریم برای خودتون. الهی آمین. شما اگه با بقیت الله خدا همراه بشید، جنس بقیت الله خدا میشید. جنس بقیت الله چه جنس؟ جنس عشق. میگه امام حسین عشق، جنس عشق میشه، جنس انرژی میشه، جنس نور میشه، جنس نشاط میشه. میگه چیکار کنم افسردگیم خوب بشه؟ ببین تو جنست باید عوض بشه. جنس نور باید بشه. نور انرژی دیگه، نور افسردگی توش نیست، نور نشاطه، خدا نشاطه. خدا هیچ مدل افسردگی توش نیست. چرا میگه من خدا رو دارم غمی ندارم؟ فانه سیهدین، منو هر جا لازم من باشه هدایتم میکنه، نجاتم میده. هدایت یعنی نجات. خب پس معلوم میشه که این هدایت هم دوباره همون پاداشه دیگه. یعنی من خدا رو دارم، خدا به پاداش این که من خدا رو دارم چیکارم میکنه؟ هر لحظه هدایت هم میکنه. هدایتت بکنه قطعا نجاته. مگه میشه خدا کسی رو که هدایت کرده قاطی مکذبین ازش انتقام بگیره؟ حالا خدا چجوری انتقام میگیره؟ خدا با بقیت اللهش انتقام میگیره، یا ولایت بقیت اللهش رو میپذیری، به امامت میپذیریش. امام وقتی امامت بشه باید چیکار کنی؟ باید یاریش کنی. الکی که نیستش، که به ادعا که نیست، به دوست داشتن فقط نیست. خیلی ها اون روزی که کاروان اسرای کربلا وارد کوفه شدن گریه میکرد، میذارن تو سر خودشون که خاک بر سرمون شد، چیکار کردین با اهل بیت پیامبر خدا؟ دوست داشتن اهل بیتو، یاری نکرده بودن ولی دوست داشتن. الان شما زیادآشرا میخونی اونا رو لعنت میکنی، چون اینا باعث شدن که سر امام رفت بالا نیزه دیگه، یاری نکردن. حالا شما داری اینا رو لعنت میکنی، پس خودت نباید قاعدتا به دوست داشتن تنها راضی بشی. ما هم نیومدیم اینجا به دوست داشتن راضی بشیم، ما اومدیم یاری بکنیم. خدا فرمود من از مکذبین انتقام میگیرم، برید نگاه کنید. هزار بار تا حالا بهمون نشون داده، یه بارش اینه که بیای روزه ها رو میشنوی چجوری انتقام گرفته از اینایی که مکذب بودن. به 3 سال همشون مردن، به 3 سال اینایی که تو حادثه کربلا مستقیم مباشرت داشتن، به 3 سال مردن همش. نه گندم رگ گیر کسی اومد، نه دنیا، نه هیچ چیز دیگه که به خاطرش امامو تنها گذاشته بودن. چرا خدا بقیت الله رو قرار داد؟ لعلهم یرجعون، چون طاقت نداره کسی عذاب بشه. من چند بار من این جمله رو تو این چند جلسه خدا به دهنم انداخته گفتم، کسی عذاب رو فلبداهه از طرف خدا ندونه. عذاب مال چیه؟ مکذبین، مصرفین، مستهزئین. عمل خودشه، عمل خودشه. پس چرا بقیت الله قرار داد؟ برای اینکه برگردن این مردم. یکی فرستاد کشتنش، دوباره یکی دیگه فرستاد، دوباره اونو کشتن. دوباره چیکار کرد؟ گفت من از فرستادن قرآن به خاطر یه مش انسان مصرف مجرم مسخره کننده صرف نظر نمی کنم. چرا؟ چون یه نفرم یه نفر نجات پیدا بکنه. الهی بمیریم به مظلومیت اولیاء خدا. حضرت لوط وقتی وحی اومد بهش که برو صبح میخواد عذاب بیاد، اونجا خدا سوره زاریات فرموده که فما وجد نافیها غیر بیت من المسلمین، میگه یه دونه خونه بیشتر مؤمن نبود، همونا رو برداشت با خودش رفت. بعد برای یه قوم شما فکر کن یه پیامبر مبعوث میکنه، پوستشو میکنن مردم، به حریمش رحم نکردن، اومدن گفتن که مهموناتو باید به ما بده. زنش رفت خبر داد، زنش خائن بود. حضرت لوط پسرعموی همین حضرت ابراهیم همزمان هستن با هم دیگه، باید درس بگیریم. میگه انتقام گرفتیم ازشون. اینا بارون سنگ اومد، یه شبه همه نابود شدن. بارون سنگ اومد، باید بترسیم از انتقام گرفتنهای خدا. میگه من بقیت الله رو فرستادم شماها برگردید، وگرنه اون که خودش عاشقه، اون که خودش نیازی نداره، اون خودش باشه امام با خدا تنها، اصلا به ماها نیاز داره؟ به ظهور نیاز داره؟ به ظهور هم نیاز نداره، چون خودش با خدا کامله دیگه. پس اومده برای کی ظهور کنه امام زمان؟ برای من و شماها. میگه لعلهم یرجعون، مردم برگردن. مردم برگردن که ما نخواهیم عذابشون بکنیم نابود بشن هلاک بشن. مردم اسراف نکنن، مردم بیان قرآن عقل کنن، مردم مکذب نباشن. آقا فرهنگ آب و اجدادی رو باید بذاره کنار، راهی جز این نیست، راهی نیست. هر جاش مطابق حرف خداست انجام بده، هر جاش مطابق حرف خدا نیست میذاری کنار، فدای قدم های امام زمان هر چی فوش خوردی باشه. میتونی بگی اینو یا نمیتونی بگی؟ بتونی بگی نوش جونت باشه یاری امام زمان، هر لحظه برات مینویسن. بتونی بگی بچه ازدواج میدی؟ زود، خدا گفته زود بده، این فاسد میشه، الان هیجانات جنسیش فعال شده، به بلوغ رسیده، ازدواج ندی فساد میکنه. میگه خب پشت سرم حرف میزنه زود ازدواج. تو بده برای خدا، فدای قدمای امام زمان. مگه نگفتی بچه‌م نذر امام زمان؟ خب نذار فاسد بشه. مگه دوست داری هلاک بشه؟ دوست داری بچه‌ت هلاک بشه؟ فساد کنه هلاک میشه، بوی گندش همه جا رو برمی‌داره، خدا مجبورش حذفش کنه. اگه بچه‌ت رو دوست داری باید به حرف خدا گوش بده، ازدواجش بده، زود بده. زیر 20 سال دختر و پسر بعد ازدواج کنن. هر چی ما داریم چوب می‌خوریم از همه حرف گوش نکردنمون. چرا پشت سرمون حرف زنه؟ چرا پول نداریم؟ چرا فلان؟ چرا فلان؟ جوون اگه خودش قبول نکنه گردن خودشه، به شما نیست. شما وظیفه خودتو انجام بده. شما موانع ازدواج از سر راهش بردار. منم از اون طرف هزار تا جوون میشناسم که ننه باباش نمیذارن ازدواج کنه. دختر مجرد سنش بالا رفته، خواستگار اومده میگن تا خونه به نامت نکنه نمیدیم. من نمیدونم چه دعایی باید کرد در حق همچین پدر مادری، واقعا نمیدونم. اسممونم هممون شیعه است، هممون نمازم میخونیم ردیف، بعد میگیم چرا بچه بی نماز شد، چرا کافر شد، چرا فاسد شد، چرا شراب خورد، چرا فلان کرد. باید زیر 20 سال جوون ازدواج کنه، وگرنه هیجاناتش بالاخره یه جا خالی میشه، چه شما بخوای چه نخوای. بچه تو نظر امام زمان کن، بذار آقا بچه تو دستشو بگیر هدایتش کنه، فاسد نشه. حیف این بچه هاست، یه دونه شون گنجن، این شیعه گنجه. چرا شیطون زوم کرده رو شیعه ها؟ چرا داره میبره همه جا، همه جا توی دنیا؟ اینترنت پولیه، ماهواره پولیه، فیلم دیدن پولیه، حتی شبکه های تلویزیون رو میخرن نگاه میکنن. چرا تو ایران رایگانه؟ ما یه هفته رفتیم عراق، من 400 هزار تومن پول نت دادم برای چند گیگ؟ برای 5 گیگ. 400 هزار تومن من پول نت دادم. چرا؟ چون کارم قرآن بود، لازم داشتم برای کارم. اینجا اصلا این پولا رو شما نمیدید که من یه 260 هزار تومن دادم، مال یک سال نت خریدم تو ایران. حالا اونجا چقدر دادم؟ برای یه هفته 400 هزار تومن پول دادم. همه جا گرونه، خب همه جا گرونه. ایران رایگانه، همه چی، تلویزیون رایگانه، نت رایگانه، بازی رایگانه، ریخته همه جا. چرا؟ یکم شک کن، یکم سوال کن از خودت. برای چی بچه‌ای که به محض اینکه انگشتاش عضلاتش قدرت پیدا میکنه یه چیزی رو بگیره گوشی دستشه؟ چرا؟ شیطان چجوری این طراحی رو انجام داده؟ برای چی؟ چون این شیعه است، این میارزه، این قیمتیه، این رو میخواد ببر برای خودش. آدم بوداییه نمیدونم به درد نخوری که داره گاو میپرسته که این که ضرری به شیطان نداره. میگه بذار بره، معذرت میخوام، فضولات گاو بخوره. اونا خیلی بهره هم از دنیا ندارن که بدبختن، یه مشاهدان بدبختن. اون که کاری به شیطان نداره، با ریاضت زندگی بکنه. بعضی هاشون مثلا تو هفته هفته بادوم فقط میخورن، اونا دنیا هم ندارن. برید چند تا از این فیلم هاشون رو دانلود کنید، مثلا قوم سیک ها رو برید دانلود بکنید، با چه بدبختی دارن زندگی میکنن، نه دنیا نه آخر. خب اونو که کاری نداره که، بچه تو رو کار داره. بقیت الله رو خدا فرستاده برای اینکه من و تو برگردیم. به قرآن، به حرف خدا، منیت ها اونو بذاریم کنار. یه بنده خدایی بود میگفتش که من دیدم طرف مذهبیه ولی بازم عاقبت بخیر نمیشه، زندگیش خرابه، فلان این حرفا. بعد میری میبینی که چرا، چون مغروره. ببین کار خدا با غرور و تکبر جور در نمیاد. چرا؟ چون متکبر صفت خداست فقط. ببین حضرت ابراهیم اولین نفر تکبرشو گذاشته کنار، باباشو گذاشته کنار. بابا یعنی آبرو، بابا یعنی اسم و رسم، بابا یعنی قوم و قبیله، گذاشته کنار به خاطر خدا. جونشو کف دستش گرفته، فامیل، خانواده، همه رو گذاشته کنار. خدای من تو رو دارم، میدونم تو من رو هدایت خواهی کرد، پس غمم نیست. خدا به پاداش امام زمان رو، امام حسین رو، بهترین های خودش از نسل این پیامبر قرار میده. حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. الان شما فقط اسم ایشون اومد یه صلوات فرستادید، کامتون شیرین شد، یعنی جگرتون حال میاد. اینقدر این نسل طیبه، اینقدر پر از انرژیه، پر از شیرینیه. به خدا حیفه به خاطر همین غلطای اضافه‌ای که اینا کردن هلاک شدن، ما هم بریم همون کارا رو بکنیم، امام زمانو به شیرینی رو تنها بذاریم. به خدا حیف. بذار کنار، یه مدت بذار کنار. ببین چه مدلی خدا هدایت میرسونه. بل متعت هؤلاء و آباءهم حتی جاءهم الحق و رسول مبین. میگه من دنیام خیلی به اینا داده بودم، دنیا به همشون داده بودم، به باباهاشون هم داده بودم. متعتو یعنی بهرمندشون کرده بودم تو دنیا، تا اینکه حق آمد و رسول آشکار براشون اومد. عوض اینکه بیان ایمان بیارن، شکر اون نعمتهایی که خدا بهشون داده بود و انجام بدن، چیکار کردن؟ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و انا به کافرون. حق که اومد، پیامبر که اومد، قرآن آورد براشون، شروع کرد خوندن، گفتن این سحره. میدونید چرا میگن سحره؟ دلیلشو میدونید؟ چون تاثیرگذاره، چون تاثیرگذاره، دلا رو تکون میده، جذب میکنه. اینا میخوان زیراب بزنن، میبینن مردم دارن جذب میشن، حرف جذابه، چون مطابق فطرته، مردم خوششون میاد از قرآن، اینا دارن جذب میشن، اینا میرن نقشه میکشن، میگن چیکار کنیم، مردم دارن میرن طرف این، نباید بذاریم. میان میگن مردم مواظب باشید، سحره ها، اگه میبینید دلاتون میلرزه، جذب میشه، اون داره سحر میکنه شما رو. این یه ترفند شیطانیه از طرف شیطان، برای اینکه مردم بترسن نرن دنبال پیامبر و قرآن. پس معلوم میشه اینا سردمداران کفرن، اینا لیدرهای جریان شیطانی کفر و تکذیب و اسراف هستن. چون مردم برن دنبال پیامبر، اینا کیسهشون خالی میشه، اینا میان این تهمت رو میسازن بر علیه پیامبر و قرآن، میگن مواظب باشید سحر نشینا. دقیقا همین کار رو شیطان انجام میده، که موقعی که اون روزی که ندای آسمانی میاد، ندای آسمانی روایت داره صبح میاد، حضرت جبرئیل ندا دهنده هست. چی میگه؟ آقا امام زمان رو معرفی میکنه به اسم، میگه این شخص کی هست؟ بقیت الله خداست، امام زمان شماست، باید بهش ایمان بیارید. هر کسی هم کافر بشه هلاک میشه. صبح این ندا میاد، همه میشنون، همه به زبون خودشون میشنون. شب و این معجزه آشکاریه دیگه، تا حالا اتفاق افتاده؟ نه دیگه، چون همه اینو میشنون، همه به زبون خودشون، همه میفهمن که معجزه است، ایمان میارن، خیلی ها ایمان میارن. شیطان که طاقت نداره تو به امام زمان ایمان بیاری، چیکار میکنه؟ شبیه سازی میکنه بعد از ظهر. شبیه اون ندا رو با تکنولوژی های امروز دنیا الان دارن، تکنولوژیشو آماده دارن، به محض اینکه ندا اومد بعد از ظهر بزنن بیرون. همون ندا رو شبیه سازی میکنه، بعد میگه چی؟ حالا تو روایت اومده که حق با عثمانه، یه همچین چیزی اومده توی روایت، ولی احتمال داره مثلا اسامی دیگه باشه، چون سفیانی هم یه روایتی هست اسمش عثمانه. میگه حق با اونه، بعد بیایید به این ایمان بیارین، هر کی هم کافر بشه عذاب میشه. یعنی دقیقاً همون ندا رو با تفاوت یک اسم شبیه سازی میکنه. بعد میگه که خب مردم میگن اون صبیه چی بود؟ میگه که اون سحر بود، اون جادو بود. این درسته. روایت داره کسی که از قبل منتظر ظهور امام زمان نباشه، محب اهل بیت نباشه، کافر میشه. یعنی با ندای دوم چی میشه؟ کافر میشه. خب چی کار کنیم کافر نشیم؟
خدا هم کمک
بخواه. آفرین، خدا رو داشته باش. فانه سیهدین،
شما در نظر داشته باشه تمام اعمال
فرامون
ناظر بدون خدا.
احسن. کسی که عاشقه با معشوق زندگی میکنه، کسی که عاشقه معشوقشو قاطی نمیکنه. الان بیان یه امام حسین دیگه بخوان برای شما جا بزنن، باورت میشه؟ نه، چون دلت وصل دل امامه. وقتی دل وصل باشه دیگه گمراهی نیست. پس میارزه که ما بیایم اینجا عاشقی رو طلب بکنیم. حاجت های دیگر رو کنار فعلا ضرر نمی کنه، قربونت برم. بل متعت و هاولای و آبا هم، هرچی لازم داری به داده بذار کنار بقیه چیزا رو. بگو یا بقیه تلو، من امروز خودتو میخوام، یه جوری منو عاشق کن، من الان تو امتحان سختی قرار بگیرم، من به هدایت خودت امید دارم، کجا من عقلم برسه. و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بعد شروع کردن بهونه در آوردن که این که بهش قرآن نازل شده، چرا قرآن به یه مرد بزرگی از این دوتا شهر بزرگ نازل نشده؟ منظورشون مکه و طائف بوده. خب پیامبر از مکه بوده، چرا دوباره مکه رو آوردن؟ برای اینکه اینا میگن که این نه پول داره، نه بابا داره، نه مثلا نفوذ خاصی داره، نه قوم و قبیله‌ای داره، چون پیامبر یتیم بودن از بچگی، پدر بزرگشون هم که بعدن از دنیا رفتن، حضرت ابو طالب بود، حضرت ابو طالب هم از دنیا رفت، میگفتن نه این نعوذ بالله نعوذ بالله مثلا یه آدم بی پدر مادریه، چرا این همه آدم سرشناس پولدار گردن کلوف، چرا اینا به اینا قرآن نازل نشده؟ بهونه میخواستن بیارن برای ایمان نیاوردنشون. یه روایت مهدوی براتون بگم، چون این خیلی شبیه اون روایته. میفرمان که آقای امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن، مردم میگن که تعجب میکنن از اینکه ایشون امام هستن، یه عده اونجا کافر میشن، میگن که ما ایشون رو دیده بودیم قبلا، که باورشون نمیشه که ایشون آقا باشن، کافر میشن. خب 40 سال آقا با اینا زندگی کرده بود، میشناختن. بعد میگن که چرا به این نازل شده، چرا به کسی دیگه نازل نشد؟ بهونه است. اینجا امتحان تسلیم خدا قراره بگیره. میگه من میگم ایشون امام زمان، شما باید بگید چشم، شما چه کاره هستید که بیاد اینجا تعیین تکلیف بکنید؟ اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینها تقسیم کننده ی رحمت پروردگارت هستن؟ پس معلوم میشه اینکه خدا کسی رو بقیت الله خودش قرار میده رو زمین، رحمت خودش هست. حالا اینا تقسیم کننده رحمت خدا هستن که میگن چرا این پیامبر شده اون یکی نشده؟ خدا هر کیو بخواد قرار میده، خدا به هر کسی بخواد فضل و رحمت خودش رو میرسونه. این صفت صفت تسلیمه، و مطمئن باشید جز عاشقها کسی تسلیم محض امام نمیتونه باشه، بالاخره یه جای کم میاره، بالاخره یه جای کم میاره. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. شما کسایی هستید که ما معیشت روز شما رو ماها داریم به شما ها میدیم. و شما اومدید دارید برای پیامبری تعیین تکلیف میکنید، چرا این نه چرا اون؟ و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. میگه من مگه من دنیا رو درجات شماها رو بالا پایین کردم تو دنیا که بعضیاتون بعضی دیگر رو مسخره کنین؟ مگه برای اینه؟ برای مسخره کردن شماها که من کسی رو بالا پایین نمی کنم توی دنیا. برای چی خدا بالا پایین کرده مردم رو تو دنیا؟ درجات رو بالا پایین قرار داده، همه توی ردیف نیستن؟ آیا آخر سوره انعام دلیلش رو گفته؟ اونجا فهمیده ورا فر بعضکم فرق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، تا شماها رو امتحان کنه تو اون چیزهایی که بهتون داده. حالا اینجا باید مقایسه بشه. و رحمت ربک خیر مما یجمعون، رحمت پروردگارت بهتر است از همه آن چیزی که آنها جمع کردند. یعنی هر چی هم بهشون داده بودی در راه خدا که خرج نکردن، انفاق که نکردن، همش جمع کردن، هی ذخیره کردن مال دنیاشون. میگه رحمت پروردگارت یعنی ولایت بقیت الله بهتر است از همه آنچه که جمع کردن. فکر کنم یکم حساب کار دستمون اومد تا اینجای سوره زخرف، چون الان از اینجا به بعد قرار آیات خیلی دیگه واضح بشه، تکان دهنده وحشتناک بشه. انشالله فردا صبح در خدمتش باشیم، ولی تا اینجای کارم به نظرم دیگه یه مقدار دستمون اومد که چه جوری باید ببندیم با امام زمان کارمونو. کسی که خونه بزرگتر داره امام زمان با خودش میبره صرفاً، کسی که ذخایر بانکی و ایناش بیشتره آقا بیشتر میبره، کسی که مهریش سکش بیشتره آقا میبره، کسی که سیسمونش اونجوریه آقا میبره، یا نه؟ میگه همه اون چیزی که جمع کردن و بذار کنار، رحمت پروردگارت از اون بهتره. رحمت پروردگار چی بود؟ بقیت الله. میگه امام زمانت از همه دنیا بهتره. حالا تو چی میخوای الان اینجا سر سفره؟ اینجا سفره انداختن، این سفره سفره‌ایه که گفتن این سفره حاجت میده. او این سفره الان حاجت میده، شک نداشته باش. منتها الان شما هستید که انتخاب میکنید چی بگیرید از صاحبش. خدا خیرتون بده. امروز بقیت الله رو التماس کنید به حرمت این سفره‌ای که حاجت میده. الهی آمین. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت و النصر و اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین و بین یده. سلامتی و ظهورشون انشاءالله دلشون شاد شده باشه به این جلسه. این سفره کوچولوی عاشقانه ما رو بپذیرن تا عرش خدا بالا ببرن، برای ظهورشون خرج بکنن، صلوات بفرستن.